بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عرض کنم که اون بعد از اینکه استظهاراتشون رو از ادله در شرطیت و مانعیت حلیت اکل و حرمت اکل بیان فرمودن، قد یستشکل فرمودن که جلسه قبل اشاره کردم اون بخش اولش، خب همون شرطیت تخییر یا را بیان کردن، یستشکل به این که اگر نماز خوندن در محلل الاکل شرط باشه، ما باید نبتونیم در غیر حیوان، در کتان و قطن و اینا نماز بخونیم، حالا که قطعا میتونیم بخونیم. خب پس معلوم میشه که اگر شرط باشه، شرط مخیر، یعنی این نماز گذار شرط است بر تو نمازی بخونی که یا در لباسی باشه که کتان و قطن و اصلا حیوان نیست، یا اگر حیوان است چی باشه؟ چی باشه؟ محلل العقل باشه به عنوان شرط. اینا یکی بله او تکون و شرطیه منوتتن بکون لباس حیوانیه، یا اینکه نه ما شرط تأخیری نداریم، ای مصلی شرط است برای نماز خواندن تو نمازی بخونی در لباسی که اگر از حیوان است شرط است محلل العقل باشه، شرط در شرط، یعنی شرطی است که اگر حیوان است مشروط. بعد بررسی کردن و فی الجمله صحبت شد و منم قرار نیست عبارتشون رو بخونم چون یه بچه دومم اشکالی دارن که خیلی واضحه و فیه که میگن نفع ضرورت به شرط المحمول، جوابی هم که میدن یه جواب خیلی واضحیه، طرف گفته است و خودمونم انشاءالله مراجعه کردی دیگه میبینید که نیازی داره به بحث بفرمایید من بخونم، ولی میخوام اون ثم انه رای تذکری عرض بکنم، قرارش نگاهی بکنیم دیگه هر کجاش نیازی داره به یک بحث چیزی یا نکته استفاده کردید که به ما افاده کنید بفرمایید، اگر نه من نگاه کردم مثلا وقت رو میگیره و مطلب مهمی جوابش خیلی واضحه، این وقتی میخونیم این جواب مرموم حکیم خیلی جواب روشن، اینه اشکال خیلی اینجور قوی و کذا نیست. خب اما ثم انه چرا خوبه؟ یه دو سه تا نکته درش هست، اونا من همینطور فهرست وار عرض میکنم. میفرمان که ثم انه قد یبنا علی المانعیه فیدع اختصاصها به صورت العلم، اون کسی که قبول میکنه که مانعیت در حرمت عقل، میگه بله محرم العقل بودن مانع، اما در مانع نفی که لباس مشکوکه، یعنی لباسی داریم که نمیدونیم این حیوان مثلا محلل العقل بوده یا نبوده، درست شد؟ اینجا میگیم اساسا مانعیت مال صورت علم، اگر میدونی محرم الاکل مانه، اگر نمیدونی واقعا مانه نیست، اصل مانعیت، اصل مانعیت لباس محرم الاکل چیه؟ منوط به علمه. این یه بحث پرفایده در خیلی جای فقه هم پیش میاد، کلماتی هم راجبش گفته شده، ایشون به سه تا چهار تا وجه میگن، بچه چهار رو میشه نکته داره، من بیشتر منظورم بچه چهار رو میشه. اولی را می فرما امال دعوا اختصاص ادلت المانعیه به صورت العلم باللباس و قصورها ان شمول صورت الجهل به، شما که نمیدونید این حیوان محلل الاکل محرم الاکل اصلا مانع نیست، چون نمیدونید، اگه بدونید مانع ادله مانعیت فقط عالم را میگیره، ایها العالم، ای کسی که میدونی که این لباس تو از محرم نماز درست نیست. حالا قبل از اینکه ادامه بدم یه سوال، چرا فهم قد یبنا علی المانعیه بنابرای شرطیت هم اینا میاد، بنابرای شرطیت هم همین حرف رو میشه زد، یعنی ما شرطیت ذکریه داریم، شرطیت علمیه داریم، چیزی شرط است برای عالم، چیزی شرط است برای متذکر، در هنگام سه واقعا شرط نیست، اینا معقوله قبل اینا تو کلمات بخام هم. بله؟ نه از این حیثی که اگر مانعیت منوط به علمه، اصل مانعیت شرطیت هم میتونه منوط به علم باشه، حالا این از کی نقل کردن و چرا اینجا میگن قد یبنا علی المانعیه فیدعا؟ نمیدونم این سوال اگر شما پیدا کردید وجهش، نه فقط قائل ها این کار کرده بوده یا یه وجهی داره. خب حالا اولیش پس جوابی که ایشون میفرمان، من همون عبارات رو سریع رد میشم، فرما فل جمیع ما لا یخفا، همین اولی جوابش میدن، از دعوال اولا خلاف و ظاهر الادله فان عمدتها الموثق. روایت موثق چی بود؟ اصلا نمیگفت که ای عالم وقتی علم داری محرم الاکل نمازت فاسده. سؤال زراره از چی بود؟ سأل زراره صفحه 308 ابا عبدالله علیه السلام ان الصلات فی الثعالب فالفنک و السنجاب و غیره من الببر. کرک اینا مال چی؟ مال حیوانه محرم الاکل. یعنی من بدونم؟ زراره که از من وقتی من میدونم سوال نکرده، که در از واقعیت نماز این لباس ها میپرسه. و امام علیه السلام هم که از اون عبارت را از کتاب برای او خوندم، ببینی چی بود؟ فاخرج کتابا که این مطلب این بود، ان الصلات فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلات فی وبره و شعره و جلده و کل شیء منه فاسد. نه یعنی ان الصلات فی وبر معلوم الوبریه و المعلوم محرم الاکلیه، همه اینا قیدش علم باشه، اصلا اینجوری نیست. خود دلیل معلومه که حکم مانعیت مال چیه؟ مال وبره، مال وبره محرم الاکله، تمام شد. من بدونم یا ندونم، این حرف اول، اونم جواب اولش. دوم، اما لدعوا کون ظاهر من العناوین المأخوذه فی موضوعات الاحکام خصوص المعلوم منها دون نفس الطبیعی. اینم دیگه باز ادعایی که شون فهمه غریبه، همطور هم هست به تو به اطلاقه. ما بگیم هر کجا یه چیزی در عناوین ادله شرعیه آمده قیدش علمه. یعنی اگه میگیم خمر حرامه، یعنی وقتی میدونی. نمیدونم اگر سگ نجیسه، یعنی وقتی دونستی سگه و امثال اینا. قید موضوع چیه؟ علم بهش زمین است. وقتی نمیدونی حکمی نداره. اینم جوابش میده، اما دعوه ثانیه فغریبتون جدا از ظهور المذکور امکان مستنده الوضع، مثلا کلب وضع شده برای معلوم الکلبیه. کی گفته که کلمه واژه کلبرین فهو خلاف ضرورت العرف و اللغه، که وضع نشده، علم ما دخالت داره در تسمیه. و امکان مستند و انصراف ادله شرعیه فلا منشأ له، بلکه منشأ خلافشه. خیلی جا واضحه که این نیست. اینم دوم. اما سومی میگه چرا در مانعیت و بر محرم الاکل برای صلات علم نیازه؟ میگه و این مال دعوا ان العلم شرط فی صحت تکلیف. ما میگه نمیگیم تکلیف باید باشه، علم شرط صحت تکلیف مثل بلوغ عقل. فلا تکلیف بالمانعیه بدون العلم. این آب و رنگی بیشتر غیر از اوناست، تکلیف نیست اصلا. این جوابش چی میدن؟ اینم جواب خوبی میدن. و اما دعوا الثالثه ففیها ان العلم انما یکون شرطا فی حسن الاقامه عقلا لا فی المصلحه. ببینید اساسا شرط تکلیف در فضای کلام با شرط تکلیف در فضای فقه دو فضاست، دو جورم بحث اقتضا. هر کجا داری صحبت میدارید که وقتی تکلیفش کردن اقابش کنن، چوبش بزنن، ترتب اقاب و جهنم و بهشت و ثواب و اینا صحبته، بحث کلامه. و اون وقت صحیحه تو اون فضا بگید شرط تکلیف یعنی تکلیف در فضای کلام، شرط تکلیف علمه. چرا؟ چون وقتی میگید تکلیف یعنی آی مکلف انجام بدی نجی چوب میخوری، این متکلم داره این حرفا میزنه، دیدش هم اینه، مجبوره بگه، قبیح میشه که کسی که علم نداره اقابش بکنه. ولی در وقتی متکلم میگه تکلیف، کار نداره به قضا، ادا، سقوط، اصلا با اینا کار نداره. متکلم با یه چیز تکوینی، با یه عقابی که هست، درست؟ و ثوابی که هست. اینا میخواد بگه، میگه خب معلومه که تکلیف من متکلم وقتی بحث میکنم ازش مشروط است به علم، درست هم میگه. مقصود از تکلیف یعنی چی؟ یعنی تکلیف متنجزی که یترتب علی ترک العقاب، این درست. شرطش علمه، کما اینکه شرطش بلوغه. چهار تا چیا بود؟ قدرت و علم و بلوغ و عقل معروف. این چهار تا که میگفتیم از شرایط عامه تکلیفه، جولانگا میدانه اصلیش خود کجاست؟ کلام. و الا در فقه ملاحظه فهمیدید تو کتابان بود اجماع امامیه چی بود؟ اجماع زارم نقفم بودن اشتراک الاحکام بین العالمه و الجاهل. نمیشه بگن شرط تکلیف علمه، تکلیف برای همه. وقتی میگید اشتراک فوری رفتید تو فضای فقه، با سبقه اصولی و فقهی دارید حرف میزنید که میگید احکام شرع مشترک بین عالم و جاهل، ولی تو کلام نمیاد بگید مشترک، کار نداری اصلا باید شما، چون با ترتب عقاب کار دارید. بنابراین ایشون میفرمان که اون بحث اینجا نیارید، ما که میگیم یه چیزی برای صلات مانعیت داره یعنی اگر نمیدونست عقابش نمیکن، ما از دل داره شرط تکلیف بالفعل الان نحوی که یه ترتب علیه العقاب شرطش علم، ما هم قبول داریم با سبقه کلام. اما این چه ربطی داره به این که حالا اگر تو لباسی نماز خوند که نمیدونست، عقاب هم نداره، شرط تکلیف کلامی را نداره، اما تکلیف ساقطه یا نیست، مجزیه یا نیست، این کار فقیه باش کار داره. اینجاست که خب از شما از کجا این بگید که مانعیت لباس محرم و لعک مانعیتش مشروط به علم، بلکه بحثای بود سر این که اصلا ممکنه یا نیست. در تکلیف که بود، تکلیف عالم به دور میشه یا نمیشه، نظر دو از بحثای نسبتا سنگینی بود. در متمم جعل برای واجبات تعبدی میگفتیم مشکل ثبوتی نداره، مشکل اثباتی داره، با متمم جعل درستش میکنه. در تقید حکم به علم به حکم مشکل ثبوتی داشت، فقط با متمم جعل نمیشه درستش کنه.
اینجا منظور علم به حکم جز این نیست، یعنی علم به موضوع شرط تکلیف باشه، این خب مشکل ندور نمیشه. علم خود اون تکلیف کلی بخواد شرط خودش باشه دور بود. اینجا منظور مانعیت این شیء خارجیه.
علم بده. بله، علم دو جور داریم، علم در شبهات حکمیه، من اگر بدونم خمر حرامه به عنوان شبه حکمیه خمر برام حرام، درست شد؟ این درست. یکی تکلیف بالفعل در موضوع خاصی که شما میفرمایید، من وقتی میدونم این خمره فقهی انا نه کلامی با ترتب عقاب، وقتی میدونم این خمره تازه بر من حرامه، چه فرقی کرد؟ یعنی الان دوباره من بله شما ببینید میخواد علم پیدا کن. حالا در خود تکلیفش هم جواب داده بودم، میخوام بحث اونجا نره. در حتی خود اون دوری هم که علم به تکلیف بود مسلم نبود، نظر دو هست دیگه، من فقط دارم بحث و تفاوتاش رو عرض میکنم. اینجا هم الان میخواد علم پیدا کنه، بله فرمایش شما اینه که او میخواد علم پیدا کنه به خمریت، چه ربطی داره به تکلیف؟ خمریت وصف موضوعه، تکلیف حرمت شربه، نه یه سر حرمت شرب شخصی. اینجا الان برای من این خمر است، برای من حرمت شرب هازا هست یا نیست، میخوام علم پیدا کنم. وقتی علم ندارم که شما میگید تا علم ندارید اصلا واقعا حرمت نیست، خب علمم که مکشوف میخواد که من میخوام کشف کنم که اینجا یه حرمت شخصی از این برای من هست، چی را میخوام کشف کنم؟ قبل علم که اصلا نیست، وقتی علم میخوام پیدا کنم که حرامی نبود که علم پیدا کنم بشه. پس بنابراین حتی در شخص این موضوع حکم شرعی بالفعله، علم چی کار میکنه؟ او را میاره به یک مرحله خاص. دخالت علم و نقشش در مراحل حکم خیلی مهم بود، قبلا هم بحث کردیم، فرق میکرد اساسا علم نقشش در مراحل حکم با سایر چیزها. لذا دقیقا همینجا الان لیوان خمر گذاشته، یک حرمت شخصیه متعلقه به این هست، من بدونم یا ندونم
واقعا هست،
یعنی حرمتش. ولذا منم که علم پیدا میکنه مکشوف دارم، یعنی علم پیدا میکنم که این لیوان بر من حرام است، این علم من به یه مکشوفه، به یه حرمتی که هست، نه اینکه خود علم من حرمت رو بیاره، علم که حرمت نمیاره که، علم تعلق میگیره به یک حرمتی که هست. حالا الان این که ایشون فرمودن خلاصش فرمودن که ففیها ان العلم انما یکون شرطا فی حسن العقابه عقلا لا فی المصلحه. مصلحه چرا فرمودن؟ چون مصالح و مفاسد پشوانه جعل احکام و سقوط تکلیف و اجزا و امثال اینا. تو فضای فقه و اصول از مصالح و مفاسد احکام صحبت میکنید، مثلا در اجزا چه میفرمایید؟ میگه من قطع دارم که این اماره ثابت شد غلط بوده. چرا مجزی باشه؟ در قاعده اجزا که میگه مساله و مفاسد به جای خودش باقی من تحصیل نکردم، پس اصل عدم اجزا، قاعده عدم اجزا. منظور کلمه مصلحت به کار میبرن تا بحث از کلام بیارن به فضای فقه و اصولون. و الا فلا دلیل علیه من عقل او شرع که شرط چنین باشه. اینم از اما چهارمی نکته ای در بردار. ادعای چهارم اینه و اما لدعوا ان العلم شرطن، نه اون که بعدش منظرم، و اما لدعوا ان مقتضی الجمع العرفی بین اطلاقات المانعیه فی المقام و بین مثل صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله البصری سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یصلی و فی ثوبه اذرا من انسان او سنور او کل ایو اید و صلاته، نماز میخونه نجس به لباسش بوده. قال علیه السلام ان کان لم یعلم فلا یعید، اگر جاهل بود اعاده نداره، با اینکه به لباسش بوده و نماز خونده. فی ثوبه اذرا. خب این استدلال چیه؟ میگه تخصیص المانعیه به صورت العلم فلا مانعیت مع عدم، اینجا فرق میکنه با اول و دوم.
فضای فقه.
بله. میام میگه که ما قبول داریم که اصل عناوین مال نفس الامره، مقید به علمم نیست، اما در ما نحن فی اطلاقات مانعیت مثل روایت عبدالله بن بکیر به وسیله روایت دیگه مقید شده به علم به او. که حضرت فرمودن اگر جهل داره چیه؟ اگر جهل داره نمازش اعاده نمیکنه، نماز صحیح. پس معلوم میشه که مانعیت مطلقه نیست، مال نفس الامر است. مانعیت وقتی مانعیت داره که میدونه، وقتی نمیدونه مانعیت نداره. و بحث ما که سر لباس مشکوکه، این حرف تخصیص المانعیه به صورت العلم فلا مانعیت مع عدمه. خب اینا چه جواب میدن؟
این تعبیر فلایومی ازش این استفاده میشه که فعل جمله مسئله که اون صلات هست سبوتن بالا نفس الامرین اون تا اعادهش برداشته شده، یعنی میشه از فلایومی استفاده کرد؟
فلان یعید. حالا ببینید همین فرمایش شما رو که الان گفتید من همین رو یه جور دیگه میگم، میخوام اینم فرق عرض من با فرمایش شما چی میشه. از فلا یعید میفهم، میگم که بابا اصلا زمینه ی عاده نداره فلا یعید، یعنی اینقدر نماز صحیح و محکمه هیچ مشکلی درش نیست. فلا یعید حرفش شد من درست برعکس فرمایش دارم عرض میکنم. ایشون میگن میفهمونه که این یه چیزی توش هست، میگه حالا بخشیدیمش. من میگم میگه که اینقدر اصلا زمینه احتمال خلل توش نمیدونسته که
ظهور در هیچ
کدوم در شده.
من همین خواستم بگم که این فرمایشه ایش آخه یه مبدعی میخواد تو استظهار، منم نقطه مقابلش را گفتم. حالا اون فرمایشه شما به عبارت انسبه یا عرض من
شما.
چرا؟ مد منشه ایشا بگید. حالا ببینید دو تا ظهور بود، دو تا مطلبی بود به عبارت
نیست،
جور در میاد با هر دو.
سوالش داره نمیپرسه سوالش.
نه
تو سوال را بیداره
جور در آمدن یه چیزه، یعنی منافق. الان بحث منو ایشون سر اینه که میخوام به امام علیه السلام اراده این من را نسبت بدیم. ایشون میخواستم بگن امام اراده کردن از لا یعید که خب یه چیزی که هست اینجا ولی حالا لازم نیست عفو است.
تعبیر مثلا این حتی خیلی نمیشه به این پافشاری کرد، ولی تعبیر دیگه هست که مثلا اشاره به اصل صحت صلات داشته باشه، به
مفهوم
موندن صلات داشته باشه و برن سراغ اعاده و اعاده رو نفی بکنن، باز یه مدار به این طرف استظهار سنگین نمیده. رفتن رو اعاده اینو
هم گفته بود ایوئید. خب سوالش همین بود، اون ممکنه اگر تو سوال بوده که دیگه فرمایش شما باز دور میره، یعنی امام علیه السلام همون لفظ او را که در سوال بوده مطابق جواب با سوال ایوئید و صلات فهم لا ایوئید. خب حالا اینجا ببینید مرمه های حکیم چه جواب میدن، جواب نهایی رو ببینید. اما دعوه رابعه ففیها ان الصحیح، این روایت انما تزمن صحت الصلاه مع الغفل او اعتقاد العدم و لیس له تعرض لما نحن فی عنی صورت الالتفات و شک. روایت میگه که نمیدونست، یعنی نماز خواست توجه نداشت، بعد از نماز فهمید لباس من نجس بوده. از این فهم لایوی. اما بحث ما سر این اتفاق ابتدای کلام میدونه الان لباس مشکوک بخونم یا نخونم. و اینجور کسی هم امام فرمودن لایوی که از اول شک داره که لم یعلم یعنی بعد از نماز فهمید دیگه،
نمیدونست.
ببینید یسلی و فی صوبه ادره، اگر یسلی توجه داره، توجه کرده، یعنی نکته اینه چیزی که در سواله فرض حالت تردید و یه چیزی که ندونن نیست درش. کیه که در وقتی عذره به سو بشه نگاش بیفته شک کنه؟ ما نهانو فهم که محلل الاکله، محرم الاکله چیه؟ جا داره و بریا میبینیم میگیم کرک چیه، خودش هم میبینیم ولی شک میکنیم. اما عذره را کسی ببینه بعد بگه من شک دارم، یعنی فرض سوال او این فرمایش شما را نمیاره که چه کار کنه؟ که میگم توجه داشته اما بازم شک داشت. مثال هایی که راوی زد چیزایی نیست که بگیم بعد الالتفات، با اینکه التفات کرده بازم شک فیه. ببینید چی بود؟ عذرت انسانه او سن نور او کل، غایت سگ به لباسش باشه یا این شک نمی کنه.
کجا میفهمید شبه حکمی نیست؟ طرف ممکنه سوال اصلا شبه حکمیه داشته باشه، قرینه ای هست توی کلام حضرت فرموده این کان لم یعلم، یعنی اگر
اگر شبه حکمیه بود میگفتن هل یصلا فی ثوب معه عذرت انسانه، تا میگه ان الرجل یصلی و فی میشه شبه موضوع. ظهور کلام کاملا روشنه، یعنی میره سر مصلی خارجی که داره نماز میخونه، حال او را ترسیم میکنیم که نمیدونه، یعنی پس جهل مال اوه، ان رجلی که جاهل است، نه اینکه اس ان الصلات مع الجهل هو ما عدم العلم به این ظهور عبارت خیلی خوبه در اینکه شبه حکمیه نیست.
این موردی که سوال کرده باعث میشه که ما عبارت عام امامو تخصیص بزنیم، امام گفت عدم العلم همه حالاتو میگیره، حالا درست مورد سوال شک و التفات نمود، ولی تعبیری که ما مقابل عدم العلم همه حالاتو میگیره عدم
العلم. ببینید الان ما در نجس میدونیم از بیرون، اگه چیزی را دید نجسه گفت برم بشورم، بعد فراموش کرد، با فراموشی با لباس نجس نماز خون، فتوا هست و معروف هم مسئله جواب میدید، باید نماز اعاده کنه. اما اگر جاهل بود اعاده نداره، درست شد؟ حالا اونجایی که توجه داره و در این حال با توجه چه میکنه؟ نسیان که توجه هم نداره، علم پیدا کرد، با توجه نماز را نمیخونه، آیا شامل روایت که میگه اصلا غفلت داشت میشه یا نمیشه؟ خب حضرت فرمودن لم یعلم، یعنی لم یعلم به مثل ما سألت، مورد مخصص نیست اما مورد میتونه قرینه بر مراد از جواب باشه. ما نمیگیم مورد چون جهل و اینها بوده چه مخصصه، نه، اما مورد چون سؤال از غفلته میتونه جواب ناظر به غفلت باشه. وقتی ناظر به غفلت بود قیاس میشه که ما بریم چیکار کنیم به مواضعی که اصلا غفلت صدق نمیکنه، عرفان توجه داره به هیچ وجه غافل نیست، ولی میخواد با اصل و امثال اینها جلو ببره، فرما با این فضاها نمیشه. حالا من یه چیز دیگه در ذهنم اومد دنبال فرمایی شما، این هم به عنوان شاید هم جای دیگه هم بده. ببینید الان مشکلی که ما در مانحنفی داریم که اساس کار عدم جواز و مانعیت اینا که پیش می رفت با چی بود؟ با اطلاقش بود، یعنی رد کردن ایشون که مانعیت مقید به علم باشه، یعنی لباسی که از کرک محرم الاکل مطلقا مانعیت دار، من بدونم یا ندونم این بود دیگه، فضا این بود، عدلم این بود. این طرف چه کار میکنه؟ میگه با یک روایت صحیح این اطلاق رو من شکستم، اطلاق مانعیت رفت کنار، اطلاق میکنم به عنوان واقعی چیه؟ خب این اطلاق رفت کنار، یعنی الان من میدونم که لباس محرم مطلقا مانع نیست، درسته؟ آیا به عبارت دیگه اونی که اطلاق را آورده بود چه بود؟ اونی که میگفتید عناوین به طبیعت میخور، الان فهمیدیم اینجا به طبیعت نخورده، تمام. اینجا میدونیم با حدیث صحیح به چی نخورده؟ به طبیعت نخورد. محض طبیعی و بر ما لا یعکل مانعیت نداره. چرا؟ چون امام فرمودن که اگه همین چی داشت ببخشید نجس، چون امام فرمودن که نجس را بعد بفهمه مانعیت نداشته. پس مانعیت برای نفس اون عذر و اینها ثابت نیست، درست شد؟ وقتی اطلاق نداشت مانعیت اینها، در مانه نفه میگیم اون وبر مالا یوکل هم اطلاقش مسلم نیست. این از این ناحیه که او شکست این را. این هم دوتا ممکنه جواب داده بشه. یکی این که اولا اون اطلاق دلیل وقتی توسط یک مقیدی تخصیص خورد، قدر متیقنه در مخصص مقید میگیریم، نه در اون طرف اطلاق. یکی دیگه هم این که اساساً این روایت اگر تقییدی هم زد و مانعیت در آورد، مانعیتی بود در خصوص اعیان نجسه و نماز خوندن با نجس اصلا با اونم بعید، بینه و بین نماز خوندن در چیز پاک اما محرم الاکل و بر مالا یوکل پاکه، نماز نمیشه باش خون. از فوقش اینه که در این روایت امام علیه السلام میفرمان نجس ها مانعیت مطلقه ندارن. شما میخواد استفاده کنید که پس مالای اوکل هم مانعیت مطلقه ندارن. اینا چیزی نیست که از این او را بشه استفاده کرد.
جواب نظرتون
بله، اون این بود که بر فرض که شما میگید شکسته شد، میگیم شکسته شدن یک اطلاق باقی مونده در اطلاق را از اطلاق نمیندازه، یعنی عام مخصص حجیت در باقی عموم داره، مطلق هم حجیت در شیوع افراد خودش، مطلقاتی که بیرون از محدوده قیدن داره. اینجور نیست که اگه یه مطلقی یه قید خورد دیگه باقی موندهش اطلاقش از اطلاق بیفته، باز میتونید تمسک کنید به اطلاقش اگر شامل مورد باشه.
اصلا ما همون صحیحه رو چرا همه بعد تغییرش میکنیم؟ ما شاید داره همین رفعه رو میگه، یعنی حتی در عیان نجسه هم که ذکر شده ما بگیم موقع مانعیتش رو مقیده به علم نیست، بلکه امام میگه حالا که نمیدونسته، خب قاعده نمیخواد دیگه، یعنی تطبیق قاعده کلی رو مورد میده، نه اینکه یا تو شب تو حکم بگه حکم مقیده به علمه.
یعنی
از
صحیح
هم
اصلا همچه
استثار
تقیید
مانعیت نمیشه، ولی اون نسبت به همون عیان نجسه.
یعنی
اینو عفوه، عفو رفع هر تحلیلی که دیگه اونجا داشتیم، ولی غیر از تقیید حکم به تقیید مانعیته حتی در مورد اون عیان نجسه.
بله، یعنی میگیم مانع اینجا بوده نماز باطله، اما چون جهل داشته میگیم صحیحه.
یعنی معلوم نیست هم که این وجهش اینه، فقط ما میدونیم اینجا اعاده نمیخواد، ولی اینکه وجه اعاده عدم اعاده چیه معلوم نیست، حتما تقیید مانعیت باشه به علم، یعنی که علم موضوعی ما اینجا داشته باشه.
ببین مشکل ما اینه که مانعیت دیگر من نماز باطله، بطلان با فرض اینکه فرض گرفتید انشاء مانعیت شده دا. وقتی مانع است، مانع وضعی از صحت، اینجاش دیگه دست شارع نی.
اینجوری پس همه اگه ما رفع رو داشته باشیم و با اون بخوان احکام همه احکام مقید به علم میشه.
احکام که مقید شدنشون به علم برای ترتب آثار میگیم، نه برای خود حکم. رفع یعنی چی؟
یعنی رفع آثار. اعاده از آثار، یعنی شما اگه صلاتتون با این مانع بود، قاعده این بود که اعاده کنید. ولی حالا ما این اثر لزوم اعاده رو برداشتیم. صحیح هم داره همین رو میگه. یعنی شما هر تحلیلی اونجا بیارید اینجا میاد. حالا اون یه بحث دیگه است که چطور میشه شما مثلا مرتیون به با مامورون به جور نیست ولی میگی اعاده نمیخواد، اون خودش تحلیل جدایی میخواد. ولی این هر تحلیلی کنی میتونه اهم باشه از اینکه مانعیت مقید یا مقید نیست در حکم.
بله، یعنی لسان این که حضرت خصوص جهل را گفتن، این که من برای شما دیگه ادامش ندادم، گفتم منشه استظهار شما چیه، شما گفتید که لا یعیده، شما میتونید زیر کل لم یعلم خط بکشید حرف دینا ببرید جلو. وقتی حضرت دو فرضی که اون مطرح میکنه باز تأکید میکنن این لم یعلم، خود ظهور سوالم در عمد نبود، رجلی که یصلی خیلی بعیده، یعنی از ذهن متشرعه که با اون نماز رو بخونه بعد بیا مسئلهش بپرسه یا شبه حکمی اصلا نمیدونسته. الرجل یصلی علی ثوبه، یعنی اون لسان خوده و به ذهن قوی میاد که چیه؟ که شبه موضوعی است. خب بنابراین لم یعلم یا دارن، چرا حضرت تأکید کردن؟ تأکید حضرت برای لم یعلم یعنی که بگن هر چی از زیر سر این جهل است، چون جاهله عفش کرده، چون جاهله لایوی، چون جاهله کذا، یعنی این اشعار داره تکرار حضرت و تأکید حضرت روی لم یعلم به این که هر چی از او داره انجام میده. ولی خب در این که مانعیت را قبول کنی مطلقا، ولی مثلا قضا را برداریم عفو بشه، اینا یه فضاست، یا این که تقیید مانعیت هم بگیریم یه فضای دیگریه که شما میفرمایید که خود همونم معلوم نیست که چی باشه،
تقیید
مانعیت باشه. در موارد دیگه داریم اون جایی که شرط ذکری ما اینا رو فقها میپذیرن، حالا همون جا میتونیم حمله بر عفو بکنیم یا
آدم یا آدم ما میخوام ما چیکار بکنیم. یعنی اینکه ثبوت اینی که من به تو گفتم این کن که ما تقیید مانعیت مقید بودن حکمه، یا اینکه همون تطبیق رفعه است و امثال رفعه، این یه بحث دیگه.
چرا وقتی تو فروعات دقیق زیاد میشه اتخاذ مبنا تفاوت میکنه؟ الان همین که ما بگیم که مانعیت مطلقه یا نیست، فروعاتی پیش میاد که مثل همین بحثای اینجا مانعیت مطلقه است، جهل فقط عفو شد. اونجایی که توجه داره مانعیت هست یا نیست، از کجا بگیم این جهل همون غفلت است؟ یعنی فروعاتی پیش میاد که اتخاذ مبنا در این که مانعیت هست و عفو شده، یا نه کلن مانعیت شکسته شد حکم وضعی تخصیص خورد. خیال میکنی فرق میکنه؟
نسیانم برای کنار بگیم.
بله نسیانم میتونه بیاد، بله. از باب این که مثلا رفع عقاب باشه، حالا بله باز میشه فرق گذاشت بینش.
یه سوال کلن در این جنس این
جوابشون وارد این اشکالشون وارد در این فرض
ثبوت داری یا نه؟ بله عرض کنم که در این که ما مانعیت و اینها مطلق باشه و این موارد جهل عفو باشه، چیزی نیست که ممنوع باشه، مانعی نداره. ولی خیال میکنی که این عفو بودن معونه بیشتری میخواد که بگیم اینجا مانعی از سر جا شده.
همیشه مانعی مخواد خصوصیت که بگیم که جای خصوصیت داره برای چیز، هر جای دیگه هم میتونه یه عفو باشه. اینجا اتفاقا اشکالی که بردارم گرفتن کمک میکنه به حرف بشون، چون اگر مثلا بیان شما باشه هر دارم میتونه سلام نمارش
ما بعدن تو بیان اگر رفعه را اینجوری یا معنا بکنیم بعدن رو استظهارات خودم یه بخش عظیمی از اصل براءت را از دست میدید. من میگم جای مختلف لوازم داره، یعنی شما یه بخش مهمی از بدنه فقه را که به تمسک به اصل براءت میکنید، براءت حتی در احکام وضعیه و امثال اینا، با این استظهار که به معنی عفو همه دیگه از دست میدید. چون براءت میخوام بگید حکم نیست، تکلیف نیست، بعد میگه همه اینا لسانش اینه که من بخشیدم، حکم کجا خودشه؟
براءت شرعی میفرمایید؟
براءت شرعی مستند به این عدل، مستند به این عدل با ادعی کردن دیگه. ما همین میخوام اینجور استظهار سر برسه بخش عظیمی از بدنه فقه برات از دست خودمون گرفت از قبل معلوم باشه. ولی بخلاف این که بخلاف
حواسمون باشه
چه عواقبی داره. بله، یعنی استظهار خود همین که انسان بدونه ولو مطابع لوازمش نیستیم، ما استظهار میکنیم هر چه لازمش باشه، اما گاهی است که لوازم در استظهار دقت بیشتری به شخص میده، یعنی من باب قرائن لبیه ای که حاضر در همه اذهان نیست، اما وقتی بهش توجه میشم او اگه این اون لوازم داره بعیده که اینجوری مراد باشه از این کلام به امثال اینا. حالا اون حرف دیگریه. بله،
لازمه چجوری؟ چون
براعت که حکم ظاهریه دیده، ولی تکلیفا میخوا برداره. اگه گفتیم استظهار از این دلیل اینه که عفوت کردیم، شما میگید پس براعت ذمه من است، یالا برو. دلیل که نگفته که براعت ذمه شما، دلیل گفته است ما شما رو عفو کردیم. تو
این
حکم واقعی آخری نمیدونی احکام وضعیه را عرض دارم میکنم برای اصالت و برای در تکلیف. خب اون فضای دیگه، این خدمتی ایشون که عرض کردم که حالا اون خودش محل اختلافه، در یه جای بسیار وسیع شما در احکام وضعیه میتونید برای جاری کنید که اگر ادله اینجوری یا کلش را یا لااقل فرمایش ایشون را اینجوری معنا کنیم، دست ما چی میشه؟ از استظهار از این ادله برای مثل کل شیء مطلق یا امثال اینا، این محدوده استظهار از این آیه خود کمتر میشه.
در کل مجموع حالا روایات اینجا، حالا از موردش این نظر حضرت عالی چیه؟ تو برخی از روایات مثلا حالا اینجا ان رجل داره، مثلا اگر بگه که ان رجلن، یعنی بدونیم که طرف اومده از یک مردی پرسیده.
بله.
که یک قضیه شخصیه بوده که ممکن بوده امام یه چیزایی رو احراز کرده. این که عرض کردم حالا ممکنه شبه حکمی باشه، نه به ظاهر دلیل، اینجا درسته، اما اگر یه جایی قضیه شخصیه بود که امام داشون رو میگفت و ما احتمالات رو بدیم که آقا مثلا این طرف اصلا میدونن بین و اینا امام معهوده که دارن از یه اشخاص جدید، اونایی که تازه اصلا اسلام آوردن داره صحبت میکنه یا هر دلیلی، اینا رو چطوری نفیش میفرمایید یا این نوع قرائن رو توی روایات؟
بله، اگر ما با مجموع مبادی استظهاری که داریم رسیدیم به محلی که محتملات مساوی شدن در این که شبه موضوعی است یا حکمی است، باید توقف کنیم.
اصلا پس ولی... کار شبه موضوع حکمی ندارم.
بله،
اصلا اصل این که در روایات ما این احتمال خصوصیات رو احتمال میدیم یک سری قضایای شخصیه‌ای باشه،
اونا ما سم خودمون، ما شک نداریم که این قضای شخصی دخالت پیدا نمی‌کنه. یعنی احتمالی است که هم در عرف عام عقلا و به خصوص در عرف محدثین که اینایی که حدیثا رو نقل می‌کردن تو کتابا می‌نوشتن دینشون بود برای خودشون و سایرین، نمی‌مدن مثلا یه قضیه شخصیه‌ای که قرائن خاصه داشته که مخفی مونده بیان هم تکرارش کنن همینطوری به عنوان نه. یعنی اگر احتمالش نمیگم صفر دان مثلا همین فضا، ولی بله
یه جایی هست به اون قرائن التفات ندارن، یه جایی هست خود اون طرف هم نمیدونه. در روایات داریم که حضرت من یه حکمی رو گفتم، من گفتم اون حکم به تو که گفتم به خاطر این بوده که مثلا دیدم تو موسری، مثلا گفتم اگه گفتم بقره بدی به حیث این بوده که دیدم تو مثلا اون موسری،
روایت قیاسه که اونا. بله
خب اینا رو که احراز که یه وقتای معلومه که این خصوصیاتو دخیل میدونن، چه بسا خود راوی هم نمیفهمیده. یعنی این احتمالات وجود داره،
ببینید این احتمالات وجود
داره، یه قضیه بوده پیش امام و اون نقل کرده از باب اینکه واضح بوده یا اون قرینه متصله به نحوی بوده که اصلا بهش التفات نمیشده، معلوم بوده واضح بوده لازم به گفتن نبوده، اون زمان میفهمیدن.
درست،
مخالف وساقتش نیست.
بله، ما در اینکه این احتمالات هست، احتمال صفر نیست، خیلی جا هست در رجلم نگن هست، ولی صحبت سر اینه که اصل در محاورات عقلا یه اعتنابی احتمال هست یا نیست. اگر بخوام به این احتمالات در عرف محاورات شرعی و غیر شرعی اعتناب بشه، تمام شد، دستگاه محاوره، دستگاه نقل و انتقال مطالب تعطیله دید، درست شد؟ ولذا اصل در این احتمال اینه که عدم الاعتناست، نه عدم الوجود. حالا عدم وجودش چرا هست؟ خب لازمه این احتمال که عدم الاعتناس چیه؟ لازمش اینه که بعدن فقیه هرچی انسش با ادله فقهی بیشتر میشه، همین احتمالی که شما فرمودید، یا در ذهن او به صفر میل میکنه که میشه صفر، یا برعکس قوی میشه که میاد بالا. چرا؟ چون در اثر علم او به سایر ضوابط فقهیه میفهمه که اینجا یه چیز شخصی تو کاره، یا میفهمه نه به تناسب حکم موضوع اصلا شخصی در کاره. ولذا در ابتدای امر احتمال را اعتنا نمی کنیم، چون اختلال نظام محاوره میشه. در ادامه کار که به قرائن خارجی کاملا ذهن فقیه مسلط میشه، از دو حال بیرونی، یا اون احتمالی که شما گفتی تقویت میشه یا تضعیف. تضعیف شد که هیچی. اگر تقویت شد یه شرط داره، اونجا این است که باید اگر واقعیتی که خودش مولا را میگیم، خارجیتش هم میگیم، اگر طوریست که اون چه که علم او بوده در این سنین زمیمه کنیم به این روایت، اقلا هم که مطلع شدن او را تایید میکنه، میگه ها اینا را که به ما گفتی حالا ما میبینیم قضیه شخصی است، اینجا احتمال شخصی بودن قوی شد، اگر او را تایید بکنن درسته. و همچنین بین خودش و مولای خودش، خدا اگر طوریست که باورشه که من اقلا بفهمن تایید میکنن، اون بیشه خودش حجت داره، نمیخواد مشی بر خلاف عبودیت بکنه، گاهی خودش هم شک داره، اون نباید به این احتمال خصوصی ترتیب اثر بده، باید بر طبق مشی اقلا بره. اما نه، بین خودش به جایی رسیده اطمینان داره که من الان نمیتونم بر اقلا باز کنم ذهنیت خودم را، اما اگر باز کنم به طور خط من را تایید میکنن که اینجا خصوصیت احتمالی که شما میفرمایید اقواس و حاکمه. خب حالا از اینجا مقام ثانی، این مقام اول تمام شد، مقام ثانی و ثالث و رابع، من خلاصش رو بگم. مقام ثانی این است که اصول عقلی را، بله،
قیاس المقام پیش
می‌فرمان
منظورش
چیه؟
همین اشکال آخره
مقام،
یعنی قیاس
المقام، بله بعید میدونم من، یعنی احتمال هست که منظورش از مقام مالای اوکل باشه در قبال نجس، ولی این که فرمودن که و قیاس المقام علیه قیاس المعل فارغ، به قرینه که فرمودن که لما نحن فیه، ملاحظه میکنین لما نحن فیهش میشه همون المقام.
اگر بچمون همین بچه سوم باشه، تخصیصش هم به مانعیت و شرط هم شاید معلوم بشه دیگه، صحیحه ای که بهش تمسک کردن مانعی ذکر شده توش،
مانعی درش آمده،
بس شرط نبوده که ما بخواییم مثلا توسعه بگیم خب شرط هم مشروطه به علمه، یه مانعی ذکر شده اونجا
خب جای دیگه ای داریم شرط هایی که مثلا خود شرط مشروطه به علم، قبله لازمه مراعات کنید شرطه، اما اگه نمیدونستی اصلا قبله اختیاری تبدیل میشه به بین المشرق و المغرب، جهر و اخفات اگه نمیدونستی درسته، ادامه بدید، شرط هست جهر برای کی؟ برای متوجه، نکنه نمازش باطله، اما شرط ذکریه، یعنی وقتی توجه داری شرطه، وقتی نداری نه، ولی باز هم فرمایش شما باز میادم که همینجا هم شرط هست مطلقا، وقتی توجه نداری عف کردی، اون فرمایش شما یه چیزی همه جایی بس چیه متردیه. خب این مقام سبونا چیه؟ خلاصش اینه، میفرمان که حالا که ما بحث کردیم شرط یا مانع، باید برسیم بگیم علل مبنیین چی داریم که به ما اجازه بده که با لباس مشکوک، مثلا ماهوت که مرحوم سید فرمودن که نمیدونیم ماهوت از چی درست شده، اصلا هیچ خبر نداریم، شاید از حیوان، از کرک حیوان غیر معقول اللحمه، چه کار کنیم؟ چه مجوزی داریم که بگه نماز داریم بخون و نمازت هم صحیحه؟ در مقام ثانی اصول عقلیه را میگن، در مقام سوم اصالت الحل را میگن در شخص این حیوان، میگن در این حیوان اصالت الحل که جاری کردیم یا اصل سبب و مسبب میشه، پس نماز ما درسته با محلل العقل، اصالت الحل حلیت را درست میکنه. در مقام چهارم با استصحاب، چهار جور پنج جور استصحاب میارن برای اینکه چیکار کنن، این استصحاب ها به شما اجازه بده که این نماز را بخونید و صحیح هم باشه. پس این چهار تا دوم اصول عقلی است که براءت است و احتیاط قاعده اجتهاد، دومم اصالت الحل در این حیوان تا متفرع بشه برش، این که محلل الاکل و شرط نماز رو دارید و سومیش هم یه 4-5 جور استصحاب. حالا الان مقام ثانی همین بحثی است که در بهجت الفقیه ابتدای کار فرمودن. الان اندازه یه دقیقه شاید مونده، بله؟ من این عبارتا شروعش رو بخونم چون میخوام تذکر بدن در مطالعه، تذکرش خوبه. ببینید بهجت الفقیه 278 اونجا فرمودن که و اما الکلام فی اللباس المشکوک کونه من غیر المعقول فعن المشهور المعنى و قیل بالجواز و قیل بالتفصیل و سیعت الیه الاشاره و الادلتها. اما الجواز، جواز فقد استدل له بالبراءه فی الشبهات الموضوعیت تحریمی، شبهه موضوعی تحریمی گفتن براءت درش جاریه، پس ما نفیم درش براءت جاریه خلاص. کما تجری اون براءت فی تحریمیت نفسیه الناشئه من الشبهه الموضوعیه او الحکمیه او المفهومیه. جای دیگه براءت جاری میکنیم چه جوریه؟ اینجا هم همینطوره. ببینید حالا بعد هازا رو به ما یدعا وضوحه، اولی رو میگم واضحه اما علل انحلال، الا عدم الانحلال نه، که من انشاءالله فردا اینو دنبالش رو میخونم. اون رساله مرحوم آمیرزا محمد حسن شیرازی هم حتما نگاهی بکنید، دقیقاً مربوط به همین جا میشه که آمیرزا محمد حسن که فضای بحث عوض کردن، همین یدعا وضوحه رو مبنا قرار دادن اما الا عدم الانحلال را قبول نکردن تو رساله کوچیکشون. خب هر چیزی که میخوام فکرش بفرمایید بره فردا اینه، احتمال داره که الان دست خط حاجی آرام جا لطف کرد داریم. ببینید به جای او اول احتمال داره لا باشه. شما رو عبارت فکر کنید ببینید او بهتره یا لا. ببینید کما تجری فی تحریمیت نفسیت ناشئت من الشبهت الموضوعیه لل حکمیه اول مفهومیه، این لا بهتره یا اول حکمیه اول مفهومیه؟ من اینجا رسیدم زن من چیزی داشت کنم او خیلی یه جوری بود برای لذا بعد که مراجعه کردم اینجوری به ذهنم میاد که اینجا لا باشه. مرازم فرمایید
او بعدش
دیگه او ببینید اون اگر آن این کلمه او است یا لا است؟ نحوی کاجی ها لا می نیستن، لا است، خیلی روشن لا است ولی او نوشته شده. من که دیدم معمولا هم لا را همجوری می نیستن، دیدم عبارت خوب شد با لا تو ذهن من، عبارت خیلی خوب شد با او یه خورده هر دو. حالا شما تأمل بفرمایید تو ذهنتون باشه او لا کدومش بیشتر با عبارت جوره. انشاءالله زنده بودیم فردا چند سطر میخونیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و علی طیبین.